اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اما بحث ثالث، آیا نظم ملحق به یمین هست یا نه؟ مشهور طبق نظر مرحوم صاحب عربه، یعنی ایشون نقل می‌فرمایند که مشهور ملتزم شدند نظر زوجه و نظر مملوک ملحق به یمینه، مثل اونجا. یعنی اونها آمدن گفتن که همون جور که یمین در زوجه و مملوک یتوقف انعقادش على اذن زوج و اذن المالک، در نظرم همین جوره. نسبت به ولد و والد ظاهر بعضی ها به فرمایش مرحوم صاحب عربه الحاقه، که گفتن ولد هم ملحقه. از نظر ما التزام نظری مثل التزام یمینی میمانه در هر سه مورد، هیچ فرقی نمیکنه. در ولد هم همین جوره، ولد، زوجه، مملوک. چرا؟ چون ما قائل شدیم که انعقاد متوقف بر اذن نیست، بلکه حرف ما عبارت از این بود که در یمین اینجور آمدیم گفتیم یمین انما ینعقد اگر متعلق این یمین بر خلاف منافع هؤلاء نباشه، یعنی زوج، مالک و والد. اگر برخلاف منافعشون باشه زمانی منعقد می شود که اونها راضی باشند. اذنم نمیخواد، رضایت کفایت میکنه، رضایتشون ولو رضایت لاحق باشه که مفصل صحبت کردیم. خب اگر این رو ما گفتیم در نظر، در نظر هؤلاء، اگر این متعلق نظر منافات با حقوق هؤلاء داشته باشه، یعنی حق زوج، حق مالک یا حق والد، اگر موجب تضییع حق اونها بشه، اینجا متعلق نظر دیگه راجح نمیشه، مرجوحه. نظر از این حیثیت منعقد نمیشه. پس در نتیجه تفاوتی با یمین نمیکنه حتی در ولد. البته در خصوص ولد خدا رحمت کنه مرحوم آغازی‌های عراقی حاشیه‌ای داشتن که عرض کردیم و متعرض شدیم، عنوان کردن ما دلیلی بر وجوب اطاعت والد نداریم، بلکه ایذاء والد محرمه. خب موجب ایذاء باشه به اصطلاح، اینجا متعلق نظر راجح نمیشه. پس از نظر مبنای ما که در حقیقت مبنای صاحب عربم شبیه به این هست، نزدیک به این هست، هیچ تفاوتی بین نظر و یمین در هر سه مورد نیست، حتی در مورد ولد. بله، اگر ما آمدیم و گفتیم قول مشهور رو که اونجا آمدن گفتن انعقاد یمین یتوقف علل اذن، سواء این که بر طبق منافعشون باشه یا بر خلاف ارزم حقوقشون باشه، تفاوت نمی کنه، مطلق آمدن گفتن. اونها در اینجا این بحث پیدا میشه. اون آقایون اگر ما قائل شدیم که انعقاد یمین یتوقف علی الاذن، آیا انعقاد نظر هم از زوجه اینجا، از مملوک، از ولد یتوقف علی الاذن؟ اون آقایون که اینجور قائل شدن آمدن گفتن در زوجه و در مملوک بله یتوقف، اما در ولد حرف دیگه دارن. در ولد بعضی آمدن و گفتن. دلیلشون چیه؟ دلیلی که در اینجا دارن استدلال به دو روایت کردن، یک روایت در مملوک، یک روایت در زوجه. در مورد مملوک روایتی که تمسک کردن این روایته، بله، روایت اینه: عبدالله ابن جعفر رضوان الله تعالی علیه همیری در قرب الاسناد عن الحسین ابن ظریف عن الحسین ابن البان عن جعفر ابن محمد صلوات الله و سلامه علیه عن ابیه صلوات الله و سلامه علیه ان علیان صلوات الله علیه کان یقول لیس، روایت اینه، لیس علی المملوک نظرون الا ان یعزن له سیده. این عبارت روایته. جهت سند، عبدالله ابن جعفر روایت رو در قرب الاسناد نقل میکنه. خود عبدالله رو بیدانیم، عبدالله ابن جعفر همیری ابوالعباس مرحوم شیخ، هم در رجال ایشون رو توثیق میکنه، هم در فهرست علامه هم ایشون رو توثیق کرده. ایشون از کبار طبقه هشتمه. ایشون روایت رو نقل فرموده از حسین ابن ظریف. ظاهر این است که حسین غلطه در نسخه، حسن باید باشه، چون اصلا حسین ابن ظریف نداریم. همیری از حسن ابن ظریف نقل میکنه و از حسین ابن الوان هم حسن ابن ظریفه که نقل میکنه. اینجا حسین باید اشتباه باشه، حسن مراد هست. خب این حسن ابن ظریف، مرحوم نجاشی میفرماید حسن ابن ظریف ابن ناصح کوفیون یکنا ابا محمد ثقتون، توصیف میکنه ایشون رو. مرحوم علامه هم در خلاصه ایشون رو توصیف کرده. شیخ در رجالش ایشون رو از اصحاب حضرت هادی به شمار میاره. خب ایشون میشه طبقه هفتم و بساقتش هم تمامه. ایشون روایت رو انل حسین ابن الوان نقل میکنه. حسین ابن الوان کلبی، مرحوم نجاشی در رجالش میفرماید کوفیون آمیون و اخوه الحسن یکنا ابا محمد ثقتون ربیا ان ابی عبدالله و لیس للحسن کتابون و الحسن اخس بنا و اولا و ربا الحسین ان الاعمش. این تعبیری است که ایشون دارند در اینجا. و ربا الحسین ان الاعمش و حشام ابن عروه. مرحوم علامه رضوان الله علیه در خلاصه بعد از آنی که بیانی که داره که خیلی شبیه عبارت نجاشی هست اضافه میکنه در اینجا ان ابن عقده، که ابن عقده نقل ارزم به حضورتون که مرحوم علامه است. ان الحسن کان اوسق من اخیه و احمد عند اصحابنا. این رو مرحوم علامه نقل میکنه که حسن، این حسن ابن الوان از برادراش اوسق بوده، من اخیه و احمد عندنا. خب در اینجا عرضم به حضورتون که بله، مرحوم شیخ در رجالش همین مقدار ذکر میکنه که ایشون از اصحاب حضرت صادقه. مرحوم صاحب عروه روایت رو رمی به ضعف کرده. چرا؟ طبعا نظر ایشون ضعف از ناحیه حسین ابن الوان یا حسن ابن الوان بوده. اینجا منتها ایشون میفرمایند روایت ضعیفه، اما ضعفش منجبر است به عمل مشهور. آقای خویم اینجا اشکال میکنن که این لا بچل کلامهی صغرن و کبرن، نه صغرن قبول داریم نه کبرن. چرا؟ ایشون میفرمایند روایت به فرض ضعفش این کبرای انجبار در اینجا تمام نیست، چون احراز نمیشه استناد مشهور در فتواشون به این روایت. این به اضافه اینکه تازه استناد هم ثابت بشه، ما انجبار رو به عمل قبول نداریم. عرضم به حضورتون که اصلا انجبار رو قبول نداریم ما. بعد ایشون میفرماین اما صغرن، ایشون میفرماین روایت معتبره چون حسین مبسقه. ایشون در رجالش میفرمایند این کلام نجاشی ثقتون یرجع الى حسین ابن الوان. حسین ابن الوان ثقه است. چرا؟ برای اون که نجاشی اون کلامی که داره، کلام نجاشی این بود کوفیون آمیون. خب اولا ایشون از اهل سنته. بعد میفرمایند و اخوه الحسن یکنا ابا محمد. بعد میفرمایند ثقتون. خب ثقتون رو به حسن برگردونیم یا به حسین برگردونیم؟ مرحوم صاحب عروه به حسن برگردونده، یعنی اخوه الحسن یکنا ابا محمد ثقتون. این هست عرضم به حضورتون که بعدم خود نجاشی یه کلامی داره، ول حسنو اخص و بنا و اولا، یعنی خصوصیت حسن با ماها بیشتر بوده، با شیعه به اصطلاح بیشتر بوده. خب این هست. مرحوم آقای خوی میفرماین نه، مرحوم نجاشی رسمش اینه که وقتی کسی رو ذکر میکنه کسانش هم بعدش ذکر میکنه، اما اینجا داره راجع به حسین صحبت میکنه. وقتی راجع به حسین صحبت میکنه حسین رو مطرح میکنه اسمش رو. بعد میفرماید اخوه الحسن یکنا ابا محمد ثقتون، باید به حسین برگرده نه به حسن. خب این مطلبی است که ایشون میفرماید. فرمایش ایشون لا یخلو عن وجهه، چون به خصوص این که مرحوم نجاشی ولو صراحت نداره در اینجا، عرضم به حضورتون که ما توصیق رو به حسین برگردونیم، اما به هر حال حسین موضوع کلامه. مخصوصا بعدن خود نجاشی میاد میگه رویا عن صادق، که ظاهر در این است که موضوع به قول معروف از حسن جدا نیست. اما یک مطلبی که اینجا کمک میکنه برای ما، به هر حال فرمایش مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه اینجا این احتمال رو ایجاد میکنه که این وثاقت رو ما به حسین برگردونیم نه به حسن، اما احتماله. اینجا تصریح نمیتونیم از کلام نجاشی بفهمیم که حتما این وثاقت رو برگردونده به حسین. ما یه بچه دیگر اینجا برای وثاقت داریم و اون این است که مرحوم علامه، همون جور که عرض کردیم، در خلاصه ان ابن عقده نقلی داره که این نقل بچه قوی در وثاقت حسین ابن علوانه و اون اینه که میفرماید ایشون لأن ایشون عبارتی که مرحوم علامه داشتن از ابن عقده نقل میکنن، ان الحسن کان اوثق من اخیه، اوثق بن اخی یعنی اخی که حسین باشه ثقتون، منتها حسن اوثقه. این کلام علامه برای ما حجت میشه چون نقل ایشون هست از ابن عقده. این نقل اگر اعتبارش تمام باشه که ظاهر تمامه چون مثل علامه نقلش میکنه، این خودش کافی هست که اولا وثاقت رو ثابت بکنه، بعد خود عبارت علامه متکفل این معنا هم هست که اجمار رو از کلام نجاشی برداره، یعنی برای ما تبیین کنه کلام نجاشی رو و که ما استظهار وثاقت حسین رو از کلام نجاشی داشته باشیم. بنابراین استظهار مرحوم آقای خویی ولو مستبعد نیست، همون جور که گفتیم، اما عمده در اینجا اونی که رفع اشکال میکنه برای ما از وثاقت در مورد حسین ابن علوان کلام علامه است. منتها مرحوم آقای خویی چون برای کلام علامه اعتبار مستقل قائل نیست، این معنا رو فقط ایشون میخوان از کلام نجاشی در بیارن، کلام علامه رو هم قرینه قرار دادن، اما پیش ما خود کلام علامه اصل میشه و کلام علامه قرینه میشه که اجمال در کلام نجاشی رفع بشه در اینجا. به هر حال از نظر ما روایت مبثقه صحیح نیست به اعتبار حسین ابن علوان که عامی هست، اما مبثقه هست، روایت اعتبارش تمامه و لذا در نتیجه با مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه مشترک میشیم. خب اما جهت دلالت اینجا تصریح فرمودن آقای خویی هم خیلی تکیه میکنن که در این روایت همون جور که داشتیم متن روایت این بود لیس علی المملوک نذر الا ان یعذن له سیده. خب اینجا خیلی صریحه که مملوک نذر براش منعقد نمیشه مگر اینکه اذن از سیدش بگیره. اینجا مرحوم آقای خویی هم به حق میفرمایند که اینجا در مورد نذر حال مملوک اسوء میشه از یمین، چون در یمین لفظ اذن نداریم، در یمین فقط داشتیم لا یمین للمملوک مع مالکه، اذن نداشتیم، اینجا اذن داره. به خصوص این که ایشون میفرمایند بعید نیست حتی به این مناسبت ما بیایم بگیم اون رضایت بعد و لاحقم به درد میخوره، چون اذن ظهور داره در اجازه قبلی، اذن ظهورش اینه. این عرضم به حضورتون که خب هست این اشکال. منتها ما نظر دیگری داریم و اون این است که در اینجا ولو صریح روایت توقف نظر مملوک علل اذن، اما اذن در اینجا از نظر ما بیشتر از همون موافقت مولا و عدم منعش نیست. چرا؟ برای اینکه لا شبهته که ما نمیتوانیم بگیم اینجا این اذن مطلقه، یعنی یتوقف کل و نظر من العبد علا اجازه و اذن سابق این مالک. چرا؟ برای اینکه این مملوک اینم آدمه، امور شخصیه داره، در امور شخصیه مملوک بلا شبه اذن مالک لازم نیست. اصلا در اون امور شخصیه مولا ولایت نداره نسبت به این. خب این مملوک این باید کار کنه برای مولا، اگر نظر کرد ضمن کار که میکنه ذکرم بگه به اصطلاح، یا نه تو دلش توجه بده، ذکرم به لب نیاره، توجه به خدا داشته باشه، نظر کرد این رو. اینجا مالک چه حقی داره که در اینجا ما بگیم اذن باید ازش بگیره؟ همونجور که در اکلش، لبسش، تنفسش که مالک حق نداره، باید چیزی بخوره که زنده باشه. بنابراین اگر این مملوک نظر کرد که سوره ای از قرآن رو در وقتی که مشغول به کار مولا هست، یا موقعی که بخواد بخوابه یه سوره قرآن بخوانه، سوره انا انزلناه بخوانه، آیت الکرسی بخوانه، این چه ربطی به مالک داره که اذن بگیره؟ پس این پیداست در اینجا مراد مطلق نیست در مطلق نظر. چون اینجا مولا هست و ما میدانیم مولا ولایتی داره و باید حقوق این مولا رعایت بشه، لا محاله نظر اینجا مراعا هست به رعایت حقوق مولا، همون حرفی که در اونجا گفتیم. بنابراین با این بیان ما مضمون این روایت ولو با این صراحت هست، اما تفاوتی نمی کنه با لا یمین للمملوک مع مالکه. لا نظر للمملوک مع مالکه یعنی رعایت حقوق مولا در این نظر باید بشه، همون معنایی که گفتیم. این در نظر فیما یرتبط به امور مولا، این مستقل نیست در نظر کردن این جهت رو. بنابراین دلالت روایت چیزی بیشتر از اون روایتی که در مورد یمین داشتیم نیست، که اینجا مرحوم آقای خویی تکیه دارن که اونجا اذن نبود، اینجا اذن هست، و چون کلمه اذن هست اذنم سابقه. نه، اینجا همون رضا و موافقت با اون بیانی که عرض کردیم این کافیست، کما این که در نظر زوجه هم همین رو داشتیم، در نظر ولد هم همین رو داریم، این مثل اونها میشه. پس چیزی تازه ما در مدلول این روایت نداریم، ولو روایت صحیحه، اما این روایت بیشتر از این برای ما اثبات نمی کند که لا ینعقد از مملوک نظری که متعلق این نظر یستلزم تضییع حقوق مالک را. این مقدار هست و استدلال امام هم بیشتر از این نیست، با خصوصیاتی که عرض کردیم. خب این روایت ما در مورد به اصطلاح مملوک داریم. روایت دوم که مورد استدلال شده در مورد زوجه هست، در نظر زوجه. روایت اینه، مرحوم صدوق رضوان الله علیه به اسناده عن عبدالله ابن سنان عن ابي عبد الله صلوات الله و سلامه علیه قال ليس للمرأه مع زوجها امر في عتق ولا صدقه ولا تدبير ولا هبه ولا نذر في مالها الا باذن زوجها. پس در نذر اذن زوجه، اونی که آقایون استدلال کردن، در اینجا در انعقاد نظر اذن زوجه هم لازمه. خب الا فی حج او زکات او بر والدیها او صله رحمها. این روایت رو مرحوم صدوق باز به اسناد هی عن الحسن ابن محبوب هم نقل کرده، یعنی دو تا سند مرحوم صدوق داره، یکی به اسناد عن عبدالله ابن سنان، یکی به اسناد هی عن الحسن ابن محبوب عن عبدالله ابن سنان. مرحوم شیخ هم رضوان الله علیه، شیخ طوسی، در تهذیب این روایت رو به اسناد هی عن الحسن ابن محبوب نقل کرده. این میشه سه تا طریق که روایت دارای سه تا طریقه. اما جهت سند، طرق ثلاثه ای که اینجا داریم، دو تا طریق مال مرحوم صدوقه. طریق اول صدوق که روایت رو به اسناد هی عن عبدالله ابن سنان نقل میکنه، این طریق صحیحه در مشیخه و مشکلی نداره. طریق دومم که روایت رو به اسناد هی عن الحسن ابن محبوب عن عبدالله ابن سنان نقل میکنه، اسناد ایشون به حسن ابن محبوب هم اسناد صحیحه. اسناد شیخ هم به حسن ابن محبوب اسناد صحیحه در مشیخه تهذیب. بنابراین در اینجا این روایت، این سند، این اسنادش صحیحه. خود حسن ابن محبوب از اجلاء اصحابه، از اصحاب اجماع، هیچ سخنی در وساقت ایشون نداره، ایشون طبقه ششمیه. همینجور عبدالله ابن سنان از اجله اصحاب نجاشی، شیخ در فهرست، ابن شهرآشوب، علامه، همه توصیف کردن ایشون رو. و مرحوم کشی هم میفرماید من ثقات ابی عبدالله، روایت به جمیع طرقش، به طرق ثلاثه‌اش صحیح است و هیچ اشکال سندی نداره. اما جهت دلالت، ظاهر این روایت این است که تصرف زوجه در اموال خودش این لا یجوز الا به اذن زوج. اموال مال خود زوجه است، تصرفش جایز نیست. خب حالا ما چجور اینو از روایت در آوردیم؟ اینجا روایت می‌فرماید که به اصطلاح لیس للمرأه مع زوجها امر فی عتق ولا صدقه ولا تدبیر. خب این چیزایی که ذکر میکنه مصادیق، مصادیق تصرف دیگه. تصرف در مال چیه؟ یا آدم میبخشه، یا صدقه میده، یا نذر میکنه، ایناست دیگه، یا عتق میکنه. این ظاهر این روایت یک کبرای کلی هست که لا یجوز و تصرف مرأه فی مالها الا به اذن زوجها. این مضمون با این اطلاق رو هیچ کس فتوا نداده، هیچ کس قبول نداره. چرا؟ برای اینکه این زوج خودش آدمه، مالک اموال خودش هست و زوج ربطی نداره به اینها که بخواد اصلا دخالت بکنه، بگه این کارو نکن، مال خودشه، مالکه. اتخ میکنه، لا اتخ الا فی ملکن، مالک اتخ میکنه، نظر میکنه، اهبه میکنه. بنابراین این اطلاق رو هیچ کس قائل نشده و زوجه حق تصرف داره. ربما یقال، خواستن دفاع کنن از این مدلول روایت که بله، اتخ صدقه هبه اونجا معنا نداره اذن زوج، ما به اونا کار نداریم، اونا رو فقها فتوا ندادن، ما به این نظره میچسبیم. این نظر که میگه در خصوص نظر، ما میایم روایت رو تقطیعش میکنیم، وقتی تقطیع کردیم به مقتضای تبعیض در حجیت، تبعض در حجیت، که این حجیت نسبت به بعضی از موارد ثابت نیست چون فتوا نداره، قائل نداره، نسبت به مورد نظر ثابته. این بعضیا گفتن. اینجا ولو ما این تبعض دلالت و تبعض حجیت رو قبول داریم، مثل در جایی که روایت مشتمل باشه بر فقراتی، مثلا یک فقره این تقیه‌ای صادر شده، قرینه داریم که تقیتاً صادر شده، از اون فقره و مورد دست بر می‌داریم، به سایر موارد که تقیه‌ای نیست عمل می‌کنیم. یا یک فقره معارض داره، این رو می‌ذاریم کنار، به اون فقره‌ای که معارض نداره عمل می‌کنیم. لکن در اینجا مشکل اینه که مدلول روایت یک کبرای کلیه و این افرادی که ذکر شده، اتق و صدقه و هبه و نذر و اینا، از باب مصادیق تصرفه. خب وقتی روایت یک کبرای واحد کلی رو داره بیان میکنه و بعد در این کبرای کلی اشکال هست، نمیشه ملتزم شد، چجور بیایم نذر رو این وسط بکشیم بیرون و جداش بکنیم؟ اینجا قابل نیست برای تبعض در دلالت. باید تبعض در حجیت وقتی که این تبعیض در دلالت باشه بعد ما بیایم او رو حجت کنیم. اینجا اصلا قابل تبعیض در دلالت هم نیست، یک کبرای واحده. این یک. مضافاً به این که همونجور که مرحوم آقای خویی هم فرمودن، اینجا استثنا شده الا فی حج او زکات او بر والدی ها. این استثنا منقطعه یا متصله؟ ظهور داره در استثناء متصل. وقتی استثناء متصل شد یعنی از داخل این میاد بیرون، یعنی لا یجوز للمرأه التصرف در جمیع شؤونش الا تصرفی که در باب حج داره یا زکات داره. خب این الا استثناء وقتی متصل شد دلیل میشه که اون مستثنامن به قول معروف یک کبرای واحده و یک حکم واحدی است که این ازش استثناء شده. این هم کمک میکنه که ما اون تبعض در دلالت رو نتونیم قابل بشیم. این هم یک اشکال هست. اشکال دیگری که در اینجا هست عبارت از این است که به فرض ما این معنا رو قائل شدیم، این روایت هیچ اشکالی هم نکنیم در دلالتش، بگیم آقایون درست میگن در مورد نزد دلالت داره، استدلال به این روایت در مورد این که زوجه در نظر خودش احتیاج داره به اذن زوج تمام نیست. چرا؟ چون اخص از مدعاست. چرا اخص از مدعاست؟ چون روایت میگه ارزم به حضورتون که لیس للمرأته، ارزم به حضورتون که لیس للمرأته مع زوجها امر فی اتقن ولا صدقتن ولا تدبیرن ولا هبتن ولا نظرن فی مالها. اگر نظر مالی نبود غیر مالی بود، نظر کرد حج بره، حالا حج مالی هست، نظر هست ختم قرآن بخونه، این ربطی این دیگه نظر مالی نیست. این روایت تصرف مالی رو و نظرم چون متضمن تصرف مالیست معنی میکنه در جایی که نظر باشه اما مستلزم تصرف مالی نباشه، روایت دیگه دلالت میکنه. بنابراین حاصل این شد که به این روایت نمیشه ارزم به حضورتون که استناد کرد برای اینکه ما بیایم به این عنوان بگیم نظر زوجه انعقادش یتوقف علی اذن زوج. نه، مطلب ما همونیست که گفتیم، یعنی در نظر هم مثل یمین عدم انعقاد فقط در جاییست که این متعلق این یمین یا نظر اینجا منافی با حقوق زوج مالک و والد باشد، و در نظر هم از باب اینکه اگر این متعلق منافی حقوق اونها و موجب تضییع حقوق اونها بود از رجحان میفته. ما در متعلق یمین در بحث یمین گفتیم رجحان نمیخوایم، متعلق یمین همین جایز که باشه کافیه، محرم نباشه، در مکروه هم گیر هست اما باید جایز باشه. اما اینکه رجحان هم داشته باشه متعلق یمین اول کلامه، ولو حالا احتیاط لا یخلو من بخشن، اما در متعلق نظر حتما باید رجحان باشه. ما این رو در اینجا داریم. این بحث سومی بود که عرض کردیم. حالا ما اینجا بحث ثالث نوشتیم که رابع میشه در اینجا. بحث دیگر که در اینجا داریم عبارت از این است که مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه بعد از این بحث طرح میکنن که آیا زوج در یمین زوجه به اصطلاح دخیل هست یا در نظرش، آیا این حکم اختصاص به زوجه دائمه داره یا در عقد موقت و متعه هم، یعنی در زوجیت انقطاعی هم شمول داره؟ ما اگر گفتیم اینجا نظر زوجه یتوقف علی اذن زوجها، زوجه مطلق مراد یعنی چه دائمیه باشد چه منقطعه باشد و موقته باشد، یا اختصاص داره به زوجه دائمه؟ ایشان می‌فرمایند که خود مرحوم صاحب عروه تردید دارد در اینجا، یعنی تردد دارند، می‌فرمایند وجهان، هیچ وجهی رو اختیار نمی‌فرمایند. در کلمات اصحاب هم دیدیم بعضی جماعتی قائل به الحاق شدند، جماعتی قائل شدند به عدم الحاق. مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه کلامی از مرحوم صاحب ریاض رضوان الله علیه مرحوم آقای سید علی طباطبایی در ریاض المسائل نقل کردم که ایشون عبارتش عجیبه. این فرماید ینبغی القطع باختصاص الحکم فیها بالدائم دون المتعه. اون وقت دو تا بچه هم ذکر میکنن لعدم تبادرها منها اندل اطلاق مضافن الى قوت احتمال صدقها علیها، یعنی صدق زوجیت علی المنقطعه علی سبیل المجاز دون الحقیقه. خب مراد ایشون چی هست؟ فردا انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.